بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم المم به شعثنا کلمه الموم به معنای جمع کردنه و کلمه شعث به معنای پراکندگی است، یعنی مردم قبل از ظهور حضرت پراکنده هستند، به ویژه شیعیان، دوستان، مسلمانان، اینها نسبت به هم دیگر در بینشون چه بسا تفرقه و دوری از جهاتی باشه، ولی وقتی حضرت ظهور کنه همه اینا تحت یک لوا جمع میشن و اون لوا و اون پرچم پرچم حضرت هست که همه رو جمع میکنه. وشعب بهی صدعنا، کلمه صدع به معنای شکافیست. میدانید که در جوامع بشری امروزه خیلی شکاف هست، فرقه های مختلف، سیاست های مختلف، ولی وقتی حضرت ظهور کنه همه یک کلمه و یک هدف و یک خط خواهند بود. لذا در این دعا میخوانیم که بهی یعنی به وسیله آن حضرت یا اون دولت کریمه که برپا میکنه این مردم رو از این تفرقه ها، شکاف ها، پراکندگی ها، اینها رو متحد میکنه با هم دیگر. ورتق به فتقنا، فتق باز اینجا شبیه همون صدع و این هاست که فتق یعنی پاره شدن، رتق به معنای اینکه اون پارگی رو جمع کند و اون رو به نحوی بدوزه که اون حالتی که قبلا در بین جامعه ها و مردم هست از اختلاف هایی که به وجود آمده همه تحت یک رعایت و تحت یک کلمه اینها جمع میشن. و کسر بهی قلتنا، خدایا عدد ما رو زیاد کن، قلت و کم جمعیتی ما رو به وسیله اون حضرت تکثیر فرما، بلکه یاران حضرت بیشتر باشن برای پیش برد دولت بهتر خواهد بود. حالا این یا به این معناست که زاد و ولدی که امروزه میبینیم جمعیت ها رو به کاهش، یعنی ازدواجات و ریسکه بعضی خانواده ها مثلا تا دو نفر بیشتر حاضر نیستن که فرزندانشون بیشتر کنن، زاد و ولد رو بیشتر کنن، اما وقتی اون حضرت ظهور پیدا کنه قهرن باید سنت ها رو احیا کنه، احکام الهی رو احیا کنه. بنابراین دیگه این خانواده ها تکثیر میکنن فرزندان رو و در اثر اون جمعیت زیاد خواهد شد. یه معنای دیگر هست این که قلت کثرت پیدا میکنه با اعجاز الهی، خداوند عدد رو زیاد میکنه، خدا دست خودشه، میتونه عدد رو کم کنه، میتونه مردم رو نابود کنه، میتونه برای کاهش جمعیت یک اسبابی پیش بیاد و برای تکثیر جمعیت هم از اون طرف یه اسبابی پیش بیاد. حالا درباره اخبار ظهور من امشب براتون روایتی را آوردم که راجع به این که چگونه قلیل کثیر میشه. اخبار ظهور زیاد هست، علائم ظهور زیاد هست، مطالبی راجع به خصوصیاتی که در عصر ظهور پیش میاد، روایتی رو کتاب بهار الانوار جلد 13 صفحه 191 این روایت رو از روایات ظهور بیان میکنه. راوی میاد خدمت حضرت ابوالحسن علیه السلام و سوال میکنه که این آیه‌ای که در قرآن آمده که خداوند میفرماید و لهو اسلم من فی السماوات والارض طوعا و کرها و الیه یرجعون، همه تسلیم و در اختیار خداوند هستند، همه موجودات، همه اشیا، اون چه در آسمان ها و اون چه در زمین ها هستند، طوعا و کرها، چه به صورت انقیاد و تبعیت اختیاری خودشون و چه به صورت این که حکم خدا بر اونها تسلط داره، چه بخوان چه نخوان، و الیه یرجعون، و این که همه به سوی او برگشت دارن. بعد سوال میکنه از امام که خب این آیه مربوط به چه زمانی، چه عصریه؟ حضرت می‌فرمایند که این آیه قرآن مربوط به عصر ظهوره. اذا خرج بالیهود و النصارى و الصابئین و الزنادقه و اهل الرد و الفار، می‌فرمایند وقتی حضرت ظهور کنه مردم اون زمان همه با هر دین و ملتی که هستن اینها باید بیان زیر حکم اون حضرت. بنابراین یهودیان میان، نصارا و مسیحیت میان، صابئه که تابع دین حضرت ابراهیم هستند، اینها بالاخره در اون زمان همطور که الان هم هستند، در اون زمان بالاخره عده از اونها میمونن، و همچنین زنادقه، زندیق به شخصی میگن که هیچ چیز رو قبول نداره و ایجاد شبهه میکنه. اهل الرده، اونایی که مرتد شدن، تمام این مردم باید حضور پیدا کنن فی شرق الارض و غرب ها، چه اونایی که مشرق زمین هستن و چه اونایی که مغرب زمین هستن. بعد اینجا آقا امام زمان عرض علیهم الاسلام، عرضه می داره اسلام را بر همه این ملل و ادیان و مردمی که اون زمان حضور دارن. امام زمان میگه باید مسلمان بشید. فمن اسلم طوعا، هر کس از این جماعت رو بیاد و به صورت اختیار اطاعت کنه امر حضرت رو، مسلمان بشه، امره به صلات و زکات. حضرت میگن که خب حالا که مسلمان شدی باید دیگه مثل مسلمان ها نماز بخونی، زکات پرداخت کنی. و ما یؤمر به المسلم، و هر چی که به یک فرد مسلمان امر شده از جانب خدا، همه اونها رو حضرت می‌فرمایند باید قبول کنید، بپذیرید تا از کشتن در امان بمانید. و یجب لله علیه، یعنی اون چی که واجب است از امور دین بر یک شخص، همه رو یکی یکی حضرت بیان می‌کنه برای اونها. اینجای عده‌ای قبول میکنن کلام حضرت رو و میان مشرف میشن به دین اسلام و میپذیرن، و از اون طرف یه عده مخالفت دارن. و من لم یسلم ضرب عنقه، اگر در زمان ظهور وقتی آن حضرت عرضه میکنه اسلام رو اینها نپذیرن ضرب عنقه، اینجا گردن او زده میشه و او رو میکشن. چرا اینطور پیش میاد؟ حتی لا یبقا فی المشارق و المغارب احدون الا وحد الله، تا این که در شرق و غرب فردی نمانه مگر این که موحد باشه، همه اهل توحید باید باشن در زمان آن حضرت. بعد راوی میگه به آن حضرت گفتم جعلت فدا جانم فدایت، ان الخلق اکثر من ذلک، گفتم آقا این خلق در زمان حضرت خیلی هستن، خلق الله از همه جای دنیا بخوایم جمع کنیم اینها آمارشون تعدادشون زیاده، اون وقت اینها چگونه خواهند بود؟ فقال ان الله اذا اراد امرا قلل الكثير و كثر القليل، فرمودن وقتی خدا اراده اش بر امری قرار بگیره توان این رو داره که اونهایی که زیادن اونها رو کم کنه و اونهایی که کمن اونها رو زیاد کنه. یعنی کثیر از کسانی که غیر مسلمانان هستن اینها کم بشه و اونهایی که قلیلی از مؤمنین هستن اونها زیاد بشن. پس این که ما در دعای افتتاح خوندیم که و کثر به قلتنا، اشاره به همین روایت داره که در زمان آن حضرت اگر مؤمنین کم هستن ولی با خواست الهی اونها عددشون افزوده میشه با اراده و امر الهی. دنبال این جمله و اعزز بهی ذلتنا، خدایا ذلتی را که ما قبل از ظهور داشتیم به وسیله اون حضرت ما را به عزت برسان. و اغن بهی عائلنا، عائل به معنای فقیر یعنی افراد نیازمندان ما رو به وسیله آن حضرت به غنا و بی نیازی برسان. اینو از خدا میخواهیم و همینطور هم خواهد بود. یکی از خصوصیات عصر ظهور اینه که در زمان آن حضرت میگردن افرادی رو پیدا کنن که اینا مستحق زکات باشن، بشه به اونها زکات پرداخت کرد. یعنی در عصر ظهور مثل اعصار قبلی نیست که مردم طبقاتی باشن، یه عده چه نداشته باشن یه عده هم میلیاردر باشن، نه، اونجا در زمان حضرت عدل حاکم است و مردم هم متوجهن که باید وظایف شرعیشون رو انجام بدن، لذا در اون زمان فقیر خیلی کم دیده میشه. وقض بهی عن مغرمنا، یا مغرمنا، خدایا به وسیله اون حضرت دین و بدهی ما رو ادا بفرما. یعنی اونهایی که باید غرامت بشن دینی پرداخت کنن اینها اگر تا تمکن مالی نداشته باشن ولی در عصر ظهور به اونها عنایتی میشه. وجبر بهی فقرنا به وسیل اون حضرت فقر ما رو جبران نما و سد بهی خلتنا. خلت از خلله، یعنی اگر خللی اختلافی در جامعه بین کسانی هست به وسیله اون حضرت این شکاف ها و این اخلالگری ها همه به وسیله اون حضرت رتق و فتق میشه و اینطور نیست که مردم مثل امروز یه عده‌ای محکوم یه عده‌ای دیگر باشن، مظلوم و ظالمی در کار باشه. و یسر بهی عسرنا، به وسیله اون حضرت مشکلات ما رو آسان کن. این که در این دعا اینگونه میخونیم این معانی در عصر ظهور حل شده، یعنی همینایی که داریم در دعا میخونیم همه اینا محقق میشه. اس تبدیل به یس میشه، فقر تبدیل به غنا میشه، قرضها و دینها ادا میشه، خللها و شکافها برطرف میشه، نفاقها زدوده میشه، کمبودها رفع میشه و همینطور. و بیض بهی وجوهنا، دعایی که در وضو میخونیم که اللهم بیض وجهی، آب رو وقتی به صورت میریزیم میگیم اللهم بیض وجهی یوم تسود فی الوجوه، اون روزی که صورت ها یه عده سیاه میشه و یه عده سفید میشه در اثر گناه و مغفرت و آمرزش خدا، خدا در اون روز ما سفید رو باشیم. در عصر ظهور هم اینطوره که به وسیله اون حضرت خیلی ها از اون ظلمت ها، تیرگی های کفر و ضلالت و فسق و فجور و اینها آسوده میشن، نورانی میشن، چراشون نورانیست. و فک بهی اسرنا، خدایا به وسیله اون حضرت اسرای ما رو آزاد بفرما. و انجح بهی طلبتنا، خواسته و حاجتهای ما رو روا بفرما. و انجز بهی مواعیدنا، وعده هایی که داده میشه، مثلا قراردادی میذارن حالا بین دو نفر یا گروهی با گروه، این وعده ها در این زمان چه بسا خیلی ها به این قراردادهایی که با هم دیگه انجام میدن این قراردادها درست ایفا نشه، بعضی ها زیرش بزنن، بعضی ها نقض کنن این عهدنامه و اون قراردادهایی که بین خودشون هست. اما در زمان حضرت اینطوره که ما میگیم خداوند را به وسیله اون حضرت تمام اون چه که بعده و قراردادی و درخواستی هست همه اینا به صورت منجز در بیاد. و استجب به دعوتنا، خداوند را دعای ما را به وسیله اون حضرت که از مقربین درگاه خداست او رو شفیع و واسطه قرار میدیم و میخواهیم که این دعاها به وسیله اون حضرت به اجابت برسه. و اعتنا بهی سؤلنا، سؤل به معنای همون خواسته است، البته خواسته اگر خواسته به حق باشه، خواسته ای باشه که در دید مصلحت بین خدا باشه، این داده میشه. و اعتنا بهی سؤلنا، خدایا سؤال ما رو اجابت قرار بده، خواسته ما را عطا بفرما و بلغنا بهی من الدنیا و الاخرت آمالنا. آمال بر دو قسمه، یه وقت یک عمل و آرزوی اخرویست و یک وقت دنیویست، و یه آرزو آرزوی بلندیست که نباید محقق بشه، ولی یه آرزو هم هست که در حد مقتضیات و در حدیست که لازم هست که این آرزو برآورده بشه. چون در این دعا هم آرزوهای دنیا رو گفته و هم آرزوهای آخرت، و در این دعا خواسته ایم که خداوند اینها رو برای ما محقق بفرمان. آخرین جمله در بیان امشب این جمله است که می‌خوانیم: و اعطنا بهی فوق رغبتنا. خداوند به وسیله اون حضرت اون چه که ما فوق اون رغبت ماست. این ممکنه که یه چیزی رو ما از خدا بخواییم یا در صلاح ما نباشه، یا این که یه مطلبی است که خیلی مهم نیست و ما خودمون اطلاع نداریم. تو این دعا خوندیم که خدایا ما فوق اون چرا که ما رغبت و میل به اون داریم، از اموری که خودش اطلاع داره که اونها چیه. مثلا همین مسئله توحید که این مسئله بسیار مهمی است، این مسئله رو خیلی ازش غافل هستن. این چه بسا به نظر خیلی ها نیاد که این چی هست و چی جوره و چگونه انسان به این مقام توحید میرسه. توضیح و توصیفش هم خیلی مشکله. این احتیاج به یک رفتن و عبور کردن از نفس داره، و اینکه خود انسان باید متوجه این موضوع بشه. این احتیاج داره به یک تزکیه کامل، به یک فنای کامل. این خیلی آسان نیست، و چه بسا ما فکرمون به اونجا نرسه که چگونه است. در این دعا ما از خدا میخواییم که اون چی که ما فوق هست که چه بسا ما نتونیم اون رو تحلیلش کنیم، و تو میدانی که این لازمه و واجب ماست، خدای اون رو محقق بفرما. همونطوری که در روایت که خوندیم از روایات ظهور که اونجا فقط موحدین در زمان اون حضرت اهل توحید اونها هستن که حضرت یاری میدن و کلمه توحید رو حضرت برپا میکنه، این کلمه رو محقق میکنه. حالا اینطوره که ما از خدا باید درخواست کنیم، مخصوصا در این شبهای ماه رمضان، که خداوند به ما توفیقی لطفی عنایت بفرما که ما بتوانیم راه تو را ادامه بدیم و به سرمنزل توحید برسیم. السلام عليك يا أمير المؤمنين بزر گر نداری بوتراب کنن با آسمان رود و کارن آفتاب کنه. این شبا کجا افتار میکنه مولا؟ میگن شباش تقسیم کرده. از همون اول ما آقا انتظار داشته، گیایی به منزل این دختران دختر به منزل اصحاب انتظار امر الهی را می کشی تا اونجا که وقتی فوز شهادت رو نائل گشت فرمود فزتو و رب الکعبه، یعنی شهادت را آرزو داشت و برای آن انتظار می کشید. نوشتن خاک محراب را بر می داشت می فرمود منا خلقناکم و فیها نعیدکم و منا نخرجکم تارتن اخرى. ای بشر، تو را از خاک آفریدیم، باز هم تو به خاک و قبر خواهی رفت، باز هم از همین خاک زنده خواهی شد. اونقدر روی زمین می نشست با مساکین غذا می خورد که معروف شد به ابو تراب، قربان مقام و مظلومیتت.
و صلی الله على محمد وآله الطاهرين.